بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعن على اعدائهم اجمعین. شیخ اعظم انصاری رحمت الله علیه مسئله فضولی را در سه قسمت اول خلاصه کرده. یکی آن که بفروش اون فضولی برای مالک، دوم بفروش برای خودش، مثل قاصب و سارق و اینها برای خودشان میفروشن. اون وقت اون اولی باز دو قسمت میشه، اونجا که برای مالک میفروشه وقت از طرف مالک سبق منعی نبوده، نگفته نفروش. یه وقت نخواه از طرف مالک با اینکه سبق منع هست در این حال برای مالک فروخته. اون اولی بنابراین خودش دو قسمت میشه، فروختن از طرف مالک گاهی بدون سبق منع از طرف مالکی، چیزی نگفته مالک، اما گاهی با این که مالک منع کرده در این حال از طرف مالک فروخته. بس به طور کلی مسائل فضولی را در سه قسمت، در سه فصل شیخ انصاری خلاصه کرده. بحث اول در اونه که بفروشه از طرف مالک برای مالک، به قصد مالک، به قصد این که بعدن از مالک اجازه بگیره، ولی برای مالک فروخته، اما سبق منعی نبوده، از طرف مالک منعی نشده. میفرماید به یکی مشهورترین بحث فضولی همینجاست که البته در بازار معمول متعارف افرادی هستند که واسطه و دلالن املاک اموالی را برای میفروشن. این اموال پیش خود ممکنه این شخص باشه یا پیش همون مالک باشه میفروشن، ولی قبلا مالک نگفته بفروش، وکیل نکرده، اذن نداده، اما میدانه چنین چیزی هست، معامله را واقع میسازه. گاهی هم دلسوزی میکنه برای اینکه مشتری گیر آمده، اگر بخواد به این مشتری نفروشه از دست میره، با اون مالک رفاقت داره، سابقه داره، خلاصه میفروشه. بعدا از مالک میخوان اجازه بگیره. این مشهورترین و متداولترین مسئله بیع فضولیه. یک مقدار شیخ نقل اقوال میکنه، اقوال ما هم قبلا خواندیم، هم در میان عامه محل خلاف، هم در میان ما، در میان عامه ابو حنیفه هم مثل ما میگه، ولی شافعی بیع فضولی باطل میدانه. در میان ما هم همینطور گفتیم، شیخ طوسی در مبسوط در خلاف گفته باطله، عبارتش هم اینجا هست، شیخ طوسی در خلاف و مبسوط گفته بیع فضولی باطله، لا تبع ما لیس اندک، و همون هم تمسک کرد، ولی همین شیخ در نهایه گفته صحیحه. اما خب طرف مفید و سید مرتضی اینا گفتن بیع نقل بیع فضولی صحیحه. خلاصه اقوال مختلفی هم ما بین ما وجود داره، هم ما بین امه وجود داره، به مختلف و شیعه مراجعه کنیم، به تذکره مراجعه کنیم، اینطوره. بعد از اینکه خب اقوال اینطور خود، اما خب مشهور قائلن به اینکه بیع فضولی در اون قسم اول صحیحه، صحیحه معنی صحت تأهلیه است، یعنی من رأسن باطل نیست، مثل بیع ربوی امثال اونها، نه، یعنی قابل صحت فعلیه بودن را داره. خب حالا اینکه بخوایم بگیم که بیع فضولی صحیحه به این معنا، بسته اینه که به چه دلیلی میخوایم بگیم کسانی که قائلن به صحت بیع فضولی در فصل اول به این معنا، ادله اینا چیه؟ شروع میکنن در بحث، ذکر بحث ادله. ما هم به ترتیب همان مکاسب داریم بحث میکنیم. اول استدلال میکنن به عمومات از قرآن کریم که احل الله البیع، آیه 275 از سوره بقره است، یکی اوفو بالعقود، آیه اول سوره مائده است، یکی تجارت انتراز، آیه 29 سوره نساء. به این سه تا آیه استدلال میکنن، استدلال به این آیه به این ترتیبی که اوفو بالعقود، یعنی عقودی که انجام میدید. الف برامع العقود عوض از مضافر، یعنی اوفو به عقود کم، یا ایها الذین آمنوا اوفو به عقود کم، به عقود خودتان وفا بکنید. اینم خوب شک نیست به این که عقد است دیگه، واقع شده دیگه، به این عقد وفا کنید. اما مخاطب چه کسانی هستن؟ مخاطب کسانی هستن که این عقد به اونها نسبت داده میشه. مهمترین بحث در اینجا بحث همون انتصابه، برای اینکه معلوم است که این بیع رو، این عقد تجارت را فضولی، یک آدم اجنبی انجام داده. اما صاحب مال، مال مال این است و این اصیل، چه نسبتی داره این عقود با این اصیل که بر اصیل وفا لازم باشه، ترتیب اثر لازم باشه، اثر نقل و انتقال و ملکیت و امثالهان. بحث مهم در اینجا اینه، اینا بخوان سعی کنن مثل امام رضوان الله علیه، همینطور آقای خویی، همینطور شیخ انصاری، همه اینا بخوان سعی کنن به این که این انتصاب درست کنن، یعنی به این که با این که بیع است شکی نیست، عقد است شکی نیست، تجارتی است شکی نیست، ولی یک اجنبی داره انجام داده. اما شما باید ترتیب اثر بدید، نقل و انتقال از ملک شما باید حاصل بشه. ما به چه دلیلی این انتصابش برای شما درست کنیم تا شما همین چه وظیفه‌ای داشته باشید؟ اینا بخوان بگرم این که در انتصاب یک شی به شخص این سه جوره. یکیش اینه که خود شخص عقد واقع بسازه، اون بحثی نیست، خودش بی واقع ساد، خودش عقد واقع ساد، خودش تجارت کرد، یک شکی نیست، این میشه بالمباشره. قسم دوم به تصویبه. خیلی کار هست که انسان خودش انجام نمیده ولی به تصویب کسی انجام داده، اما شما اون شخص را برانگیختید و وادار کردید به انجام آن. اونجا که شما قبلا وکالت بدید به شخصی انجام بده، اونجا اون به شما نسبت داده میشه. هر کار لازمه انسان شخصا انجام بده، بعضی کار انسان به تصویب انجام میده. بس در اونجا که شما بخواهید یه شخصی را وکیل کنید قبلا کار انجام بده، کار انجام داد به شما نسبت داده میشه. حالا آیا اگر شما وکیل نکردی بعدن اجازه میدی؟ اذن قبلی نموده، آیا اون اجازه بعدی هم مثل همون اذن قبلی کارایی داره؟ باعث میشه به این که نسبت بدن به شما اون عقد را، بحث به اینجا برمی، کل بحث برمیگرده به اینجا. چون سه چیز اینجا داریم، یکی عقد داریم مسلمان واقع شده، یکی او عقد تجارت واقع شده، یکی دیگه این است که ما لازم میداریم رضایت و اینکه اون صاحب مال صحه بگذاره برای این کار، این شکی نیست، لازمه، در این دوتا شکی نداریم. اما بحث برمیگرده به اینکه آیا صحه گذاشتن یعتبر که قبل از عقد باشه، مقترن با عقد باشه، یا صحه گذاشتن بعدی کفایت میکنه؟ ای گفتن صحه گذاشتن بعدی کفایت میکنه، عقد فضولی تو صحیح میشه. اگر بگیم نه خیر، صحه گذاشتن بعدی کفایت نمیکنه، مخالفین همین رو میخوان بگن. بحث برمیگرده به اینکه آیا یشترط فی العقد این که مسبوق باشه به اجازه مالک، عقد مقترن باشه با اجازه مالک، یا این شرط نیست؟ ما اگر در جای دیگه شک کنیم در شروط یک عقدی، احل الله به شرط کنیم به اینکه آیا صیغه عربیت لازمه یا فارسی هم کافیه، به در هر دو صد میکنه. آیا توالی بین ایجاب و قبول تا چه اندازه لازمه؟ چنان که در جاهای دیگه ما شک کنیم، فی شرطیت شیئن لبیئن، فی شرطیت شیئن لصحت تجاره، شرطیت شیئن لعقدن، چه کار میکنیم؟ تحصیل کنیم به اصالت اطلاق دیگه. درسته که اصل اولی در معاملات فساده، ولی اینجا از اون اصل گذشتیم، آمدیم سراغ ادله، اولین سراغ اطلاقات و عمومات عدله. و بعد از اینکه اتفاقات عمومات و ادله شامل مانعنفی هست، فقط شک در یک چیزه. صاحب جواهر تمام بحث را برای 3-4 صفحه برگردانده به همین یک: آیا شرط است در اینکه رضای مالک، اجازه مالک قبل از عقد باشه، عقد مسبوق باشه به اجازه مالک؟ این شرط جان اجازه و رضا کافیه، طیب نفس کاری، اجازه بعدی هم کافیه. بله، شک کنیم به کجا باید برزیم. اصالت الاطلاق، اصالت العموم، چون برای اینکه بیع بر این صدق میکنه، عقد به این صدق، تجارت صدق میکنه، شک اومده این است که آیا لازم است که عقد مقترن باشه با اجازه یا مسبوق باشه با اجازه یا نه، شک در این میکنیم. برای رفع این شک و شبهه تمسک به اطلاقات و عمومات. بنابراین عمومات و اطلاقات میگن که این تجارتی است و انترازی میخوام دیگه. کی گفته ترازی باید اول باشه؟ ترازی بعدن هم یه کافیه و هاکذا. اصالت الاطلاق و اصالت عموم تمسک میکنیم و شک فی در این که شرط باشه که این باید قبلن اجازه حاصل بشه، رضا حاصل بشه، این شک، این شک برطرف بشه با مراجعه به اصالت اطلاعات عموم. این بس. خب امام رضوان الله، بقیه همه به همین ترتیب مشی کردن. بله لازم بود به این که به مالک گفته بشه، مالکم صحه بگذاری، صحت هم گذاشته، بعد از این دیگه چیزی نیست دیگه. عقد که هست و رضایت هم هست و اون شرط هم که منتفیه، بنابراین دیگه خوب دیگه بس. بس که خودش واقع در تسبیب همان طوری که اگر قبلا شما بگید انجام بده وکیل شما تسبیبه، بعدم صحه بذاره تسبیبه. گفتن شود که در تسبیب سبب باید مقدم باشه، مسبب متأخر باشه. آنجایی که قبلا گفتین سبب مقدم، مسبب متأخره، ولی اینجا سبب بعدا میاد، بعدا اجازه میده. این تقدم و تأخیر در امور حقیقیه اینطوره، در امور اعتباریه نه. در امور حقیقیه برباد علت قبل از معدول باشه، اون امور حقیقیه دیگه. اما این اعتبار اقلاست. در اعتبار اقلا اگر بعدن هم صحه بگذاره، باز هم بگن که این تسبیب است و به اون نسبت میدند. و ما هم امر اعتباری است دیگه، نه هم امور اعتباری هستن دیگه. علاوه بر این دلیل دیگه هم داریم که امام اشاره کردن ولی شیخ انصاری نداره، و اونم سیره است. سیره خودش خب مهمه خیلی. ما از اول هم در باب بی گفتیم دلیل عمده ما سیره است. در میان عرف و عقلا بوده، شارع تأسیس نکرده، شارع امضا کرده، در میان عرف و عقلا رایج و شایع بوده این قبیل معاملات. بعض جاها شارع رد کرده، مثل ربا را رد کرده، منابسه و منابزه و بی احسات من. اما جا که رد نکرده باشه بین عقلا عرف و سیره معمول بوده، اینجا هم اینطوره، اینجا هم خیلی معموله. این برای که تو دلال هستن کارشان بیشتر همینطوریه. اینا خب در بازار میگردن، میدونن اجناس کی داره، دنبال خریدار میگردن، خریدار به دست بیارن، بعد دیگه نمیرن اول با اون مالک صحبت کنن بعد بفروشن، برای اینکه ممکنه فرصت از دست بره. بعد میفروشن بعدن ارسن با مالک میرن صحبت میکنن. این یک چیز معمولیه. در ازدواج همینطوره، در هبر همینطور، در خیلی جا همینطوره. یا افرادی هستن در بین در مواقع لازمی کاری انجام میدن. و حتی ما خواندیم در طلاق هم که گفتیم که روایت داشتیم دیگه. خلاصه این است که اتفاقا حالا بعدن هم که میاد ما روایت میخوانیم، نوعا در روایات ما پسر فروخته مال پدر را، مثلا امثال زاریخ داریم. یک اشخاص بودن که مربوط بودن با مالی که این کار کردن. این معلومش این طور نیست که آدم بیگانی از همه جا کار انجام بده. مربوطن با مالک و کار رو انجام میدن. الان مالک در دسترس نیست و بعد برن با مالک مطرح میکنن، مالک هم خوب قبول میکنه دیگه. یه امر عرفی سیره بر این جاریه. بنابراین مهمترین دلیل ما میتوان گفت که سیره است. سیره ای که میان مردم معمول بوده، شارع مقدس این سیره ها را خیلی خوب امضا کرده. خب در اینجا فقط دوتا اشکال هست. نفر چی می‌کنه؟ چی جواب بده؟ همین گفتیم دیگه، همش جواب همینه دیگه، جواب همه همینه. شک کنیم در این که شرطیت داره سبق اذن و اجازه مالک در عقد یا شرطیت، سبقش شرطیت نداره. ما میگیم نخیر، سبقش شرطیت نداره. ما میخواهیم که مالک برای این صحه بگذاره، ما تسبیب میخواهیم اعم بزی قبل این وقت بشه این کار بکن یا بعد از اجام داده گفتم قبول دارم، همین دیگه. بس شک فی شرطیت، شک فی شرطیت سبق الاذن من المالک و العقد املا، شک درم دارین، این شک ما رو اثرات الاطلاق اثرات العموم احل الله البیو حضرت انتراز و اینا، این شک ما رو رفع میکنن. چنانکه اگر شک در اعتبار عربیت در صیغه، شک کرده در اینکه توالی تا شهد و در سایر جاها، اگر ما شک کنیم بعد از اینکه عقد و بیع و اینا درسته در این شرطیت شیعی شک کنیم، چنان که در اونجا توسط میکنیم ما به همین اصالت الاتحاد و اصالت العموم، در همین جا اگر شک کنیم، شک ما را توسط که به این اصول برطرف میکنه. بله، خب دو تا اشکال فقط در این تقریری که ما عرض کردیم، دو تا اشکال در نسبت به عمومات و اطلاقات اون سه تا آیه، دو تا اشکال از محقق ایروانیه. محقق ایروانی میدونید هم حاشیه داره بر کفایه، هم حاشیه داره بر رسال، یکی از اعلام و محققین بزرگه، خب دقت های خاصی داره. دو تا اشکال اینجا داره. اشکال اولش است که در احل الله البی و همینطور اوخو بالعقود تجارت انتراز، اینجا صدور لازمه، یعنی باید از مالک صادر بشه. در صورتی میگن که بی مال شماست، در انتصاب حرف درها، ما در انتصاب کنیم همان اجازه کافیست، در انتصاب، در انتصاب به مالک همان اجازه مالک ولو باید لغت کافیه در انتصاب، اینم یه نوع تصویبیه، بله کافیه. ولی شامده گفت نه خیر، این الفاظ ظهور شاین است که اوفو بالعقود یعنی عقدی که شما خودتان واقع ساختید، صدرم شما، مثل عقدتم. آخه قرآن گفت اوفو بالعقود، گفت عقدتم، اگر میگفت عقدتم چطور بود که باید کار شما بود؟ اوفو بالعقود هم مثل اینکه اوفو به ما عقدتم، خلاصه میگه صدور از مالک صحت انتصاب را درست میکنه، یعنی بیع را شما واقع انجام داده باشید، مالک انجام داده باشید، تجارت انتراز شما انجام داده باشید، عقد عقد شما و اینجای تورنیش یه فیل و فضولی رفته انجام داده، برابر این مشمول نیست. این عدل ایشان این طرفی، این ست آیه ظاهر شانست که کار کار مالک باشه، اون را بخواه بگه اهل الله، اون را بخواه تجارت انتراز است اکل مال باطل نیست، اون را بخواه بگه اوهو بلوگود یعنی اوهو عقدتم، یا مثلا احل الله یعنی احل الله ما بیتو، ما بیتو شما بی واقع ساخته، اما اینجا دیگری واقع ساخته اینا رو، ای فضولی، ای اجنبی اینطور گفته. خب ما باید جواب بدیم. خب ما در این صورت برمرده نزا به این که ظاهر این لفظ چیه، ما در تشخیص مفاهیم الفاظ باید به عرف مراجعه کنیم. آیا معنی اوفو بالعقود یعنی اوفو به ما عقد توم شما شخصا؟ نه، عقودی که در میان اغلا و اهل عرف و عقد محسوبه واقع میشه اوفو دیگه، نسبتش هم به شما که شما صحه گذاشتید و از دادید همین دیگه. بنابراین ما چه دلیل داریم به این که اینا در انتصاب معتبر است که صدور از اون شخص مخاطب باشه؟ نه، نسبت به اون داده بشه، اعم بزنگی خودش انجام داده بشه یا کسی انجام داده و این صحه گذاشت، در هر دوشان بگه اوهو بالعقود، عقودش فقط. بعد این برمیگرده به این بحث ما، مرجع ما در اینجا مراجعه به عرف، از نظر اهل عرف معتبر نیست که صدور از شخص لازم باشه، نه انتصاب لازمه، در صحت انتصاب همین که عرض کردیم، ولو بعدن اجازه بده این کافیست داره که عقد مال شما باشه، بی به مال شما باشه، تجارت از طرف شما باشه. این یک اشکال است جواب. باز هم ایشان اشکال دیگه هم داره به شیخ. اون اشکال دیگه نست گفته به این که یک عام می داریم ما اینجا، اون عام ایشان اینطور گفتن آره مخصصی داره. بس برمیگرده به این که اگر عام می داشته باشیم اون عام تخصیص بخوره، در اون زمانی که تخصیص خورده از تحت عام خارج شده، بعدن شک کنیم آیا جای رجوع به عامه یا جای استصحاب که مخصصه. این از تنبیهات استصحاب است که شیخ انصاری در رسائل در کفایه تنبیه 13 اذا خصص عامون به مخصصن و مزا زمانون. شیخ اینطور مثال زده، چون شیخ فرق رسائل با کفایه اینه، شیخ مثال هایی بزنه از فقه، این است که خیلی مسئله رو روشن بکنه. آخوند مثال نمیزنه. یکی از اساتید ما میگفت که شیخ اصول نوشته است در فقه، آخوند فقه نوشته است در اصول. چون آخوند خراسانی فقه هم گفته و نوشتن، ولی فقهش هم اصوله. بس شیخ اصول نوشته است اما در فقه نوشته، مثل رسائل. بس که مثال فقهی میزند روی تبخور دارد، ولی آخوند فقهی نوشته و فقهش هم همش اصوله. بله خلاصه شیخ مثال بزنیم به این که نساکم حرسون لکم فتو حرسکم انا شیتم، این عامه. مخصص گفته لا تقربو نه حتی یطهر نه و تزر نسا فی المحیز و لا تقربو هن انا یطهر. این مخصصه که در محیز لا تقربو هن نه. این تخصیص داده به اون نساء که هر سن لکن. حالا مزا زمان حیث و حسلا نقا ولیکن لم یقتصل، فعلا لم تقتصل، یعنی زمان حیث سپری شد نقا حاصل شد ولیکن اون مرعه قصد کرده. اینجا یا با رجوع کنیم به آم و بگیم اشکال نداره فهتو ارسک وان باشه تو، یعنی خیلی جایی حکم مخصص استثناء که بعد از اون نساعت ها بره قصد بکنه. شیخ این مثال زده. خلاصه عام می داشته باشیم، مخصص داشته باشیم، زمان مخصص سپری بشه، بعد شک کنیم آیا مراجعه کنیم به عام یا استثناء حکم مخصص را. این تنبیه 13 از تنبیهات استثناء کفایه است. شیخ انصاری یکی از تنبیهات رسائل همینه. خب اونجا البته بدانید بحث خیلی مبسوطه، فرق میکنه آیا عام دلالت بر افراد داره، عموم ازمانی هم داره مثلا یا نداره، اکرم کل عالم فی کل یوم یا نداره. مخصص هم که آمده گفته لا تکرم زیدن زید عالم خارج کرده، این هم گفته لا تکرم زیدن ابدا یا نداره. خب فرق میکنه اینا آیا در عام زمان مأخوذه یا نه. زمان هم که مأخوذه بوده دوام و استمرار یا کل یومن یومنه، عام استقراقی، عام یا آیه ما استمراریه. زمانی هم که در این مخصص مأخوذه، این زمان زمان استمراریه یا از کل یومن کل یومنه، نه همش فرق میکنه. خیلی اثر اینا، همه این اثر میذاره در بحث دیگه. بله حالا ما نعنفی کشیده آورده آقای ایروانی اینجا، گفته در اینجا دقت کنید تا چی آورد اینجا. گفته به این که عقد که واقع شد، بله، به یک ماه دیگه آمد سراغ مالک. در این یک ماه چه کار کردیم ما؟ در این یک ماه گفتیم که این واجب الوفا نیست، صحت فعلی نداره. بعد از یک ماه که گذشت به مالک گفت، مالک قبول کرد. حالا در اینجا او حکم عام را بیاریم که میگفتیم از اول واجب الوفا نیست، یا حکم خاص بیاره بگه به این که عقد درست شد و وفا کنید و ترتیب سر بدید. بحث اینجا کشید آورده اینجا. خب البته نباید کشید اینجا چون که تناسب خیلی نداره، ولی خب این حرف داره در صفحه 117 از حاشیه خودش بر مکاسب. ایروان اینطور گفته و گفته در اینجا بحث برمیگرده و همان بحثی که شیخ انصاری داشتن در رسائل و در اینها، همون بحثه. شیخ انصاری در خیار قبل هم میگه همین کار کرده، چون اونجا اوفو بالعقوده. خرج اون زمانی که شخص متوجه شد که مقبون شده، میتوانست خیار قبل اعمال کنه، ولی این کار نکرد و زمان گذشت. حالا به او حقوق تمسک کنیم، بگیم این که عقد دیگه لازمه، یا تمسک کنیم به اون دلیلی که داره که مغبون خیار داره. شیخ اونجا در بحث خیار قبل اینو ذکر کرده. اینجا هم ایشان میگم اینه، ولی خب جوابش خیلی روشنه که اینا با اون فرق دارستن. برای اینکه اینجا ما نمیخوایم بگیم اول که عقد واقع شد وفا بر اون واجب نیست از تحت عام خارج کنیم، بعد اجازه که داد شک کنیم که آیا با خصص مراجعه کنیم. اصلا از اول بگیم این عقد مشمول این شخص نبود، عقد فضولی هیچ وقت شامل اصیل نیست. کی شامل میشه؟ وقتی اجازه بده. اول زمان رجوع ما به بلوغ اون وقت که اجازه داده در اونجا بحث داریم. اون برده به اون اول که عقد واقع شده، گفت در اون زمان که نگفته بوده اون وقتا وفا واجب نبوده، اصلا ارتباط به این نداشته، اصلا ارتباط به این نداشته. از اون وقت ارتباط پیدا بکنه عقد با این شخص که سراغ این بیان و اجازه بخونه و اجازه بده. بنابراین اصلا اون وقت اصلا حکم اون عام شامل این شخص نبوده تا بگیم بعد از این که آمد اجازه داد رجوع کنیم به عام به حکم قبلی. حالا از اینجا دیگه اشتباه بزرگیه. این در جاییست که از اول عام شامل باشه، زمانی هم داشته باشه و مخصم زمان داشته. شما میخواید فرمایید که حرف ایروانی درسته؟ نه درسته. چی بگید شما؟ چی فرمایید؟ بله؟ نه، این بحث هر فرمایش هم برمیر به اصل البته. عام را ما ثابت کردیم به اینکه شامل اشکالاتش هم رفع کردیم. او یک بحث دیگه مطرح کرده، گفته اینجا عام می‌داریم و مخصصی داریم و همان بحث تنبیه 13 را پیش کشیده. اگر عام می‌داشته باشیم در یک زمانی شامل شده عام اون زمان را، مخصصی آمده اون یک زمان خاصی را خارج کرده، اون زمان خاص هم منقضی شده، آیا جای رجوع به عامه یا مخصصی؟ کسیم دستش جاست. این در جایست به این که بله همینطور که مثالی که شیخ زده گفته و نسائکم هر سن لکم فقط عرض کنند ناشهتو گفتیم درست یک عام مثل هم به این زمان شام ولی بله گفته نساءکم حرسون لکم پخت و حرسکم انناشیتم. این عام است و شامل همه این زمان هست. بعد آمده این زمان رو خارج کرده و اعتذر النساء فی المحیض لا تقربهن حتی یطهرنه. یک زمان محیض خارج کرده، زمانی که دم را میبینه اونم شکی نداریم که مخصص اقتضا میکنه به این که لا تقربهن، ولی دم ایام دم منقضی شد و نقاه حاصل شد، آیا در اینجا استصحاب کنیم ما حکم مخصص رو بگیم به این که باز هم لا تقربون نه تا بره قرص کنه، یا رجوع کنیم به فعتو حرسک من ناشهتو بس بدین جوری باشه از اول عامی بوده شامل شده بعد مخصص آمده یک مقدار از زمان رو خارج کرده بعد یک زمانی پیش میاد که ما شک میکنیم؟ ما نعنیف اونطور نیست. او فکر کرده به این که اوه بالعقود از اول شامل این قضیه میشه، نه، تا وقتی که نگفتاشیم به مالک اصیل نگفتاشه از اوه بالعقود شامل نمیشه. مخاطب اوه بالعقود اون صاحب ماله، از کی شامل میشه که بیاد اون شخص دلال رو به این هم بگه این هم اجازه بده؟ او فکر کرده از اول شامل نیست، بحث اینجوری، برای که از اول شامل نیست تا اون وقتی که بیاد دلال بگی ما کتاب شما را فروختیم، اجازه داد حالا او بلوغ نداد هیچی داشت. بس کشیدن اون بحث آوردن به اینجا این قیاس مع الفارق مطالعه که تا فردا انشاءالله. اللهم صل علی محمد و آل محمد.